پاسخ داده در همه جا. مسئله عروض وجود بر ماهیت که این را ابن رشد غلط فهمیده، عروض را عرض فهمیده و اشکال کرده بر ابن سینا که ما 9 تا مقوله عرضی داریم، بنابراین وجود چگونه میتواند ماهیت عرضی باشد. مسئله وجوب امکان، ببینید واجب الوجود و ممکن الوجود، خدا این مال ابن سینا لا غیر. مهمترین برهان برای اثبات وجود خدا برهان وجود امکانه. ژیلسون میگه همه براهین برمیگرده به این برهان. این برهان مبادیش مابعد طبیعه. خدا را بگید محرک لایتحرک، به نظرشتون میرسه که خدای ماشینه. مثلا فرض کنید یه ماشینی که موتوریست که عالم را حرکت کرده، بدم نیستین، ولی نه. یعنی واجب، یعنی یه فرقی که اگه شما بخواهید بین خدا و عالم ببینید از لحاظ متافیزیکی ها، چه فرقی هست بین عالم و خدا؟ یک فرق وجوب و امکانه. یعنی اینا هیچ کس بیان نکرده در تاریخ فلسفه، کم نیست. این برهان مال ابن سیناست، از فارابی هم نیست. کتاب فصوص الحکمه بنده اثبات میکنم که از فارابی نیست، از ابن سینا، برای که به عنوان دیگری جزء کتابهای ابن سینا ذکر شده. این فارابی متأخر بهش نسبت دادن. و اینکه به هر تقدیری مسئله، حالا شما کتاب ما بعد طبیعه ارسطو رو با الهیات شفا مقایسه کنید، الهیات شفا را مقایسه کردید جناب، چه فرقی داره
ما بعد طبیعه؟
آره، اون 16 کتاب این دو کتاب، اون 16 کتاب این دو کتاب خیلی فرقه. ببینید شما ما بعد طبیعه الهیات بالمعنی العام و اخص اولین بار در ابن سیناست، یعنی آمده. حالا این مسئله خیلی پیچیده است، باید یک درسی باید باشه درباره اینکه این چه کار کرده. خود این خیلی مسئله پیچیده است که چه کار کرده. حالا من به اشاره میکنم. ببینید مشایان پیش از ابن رشد همه شارح بودن. اسکندر افرودیسی شارح بوده، تمستیوس شارح بوده، ابن رشد شارح بوده، فیلسوف نبودن. ابن سینا فیلسوفه، میخواد مسائل فلسفه را از نو بررسی کنه. از نو بررسی کرده و ما میبینیم که چه تصرفی در علم مابعد طبیعه کرده که الهیات بالمعنى العام و اخص تقسیم شده. مشایان پیش از ابن رشد شارح بودن. فیلسوف وقتی که ابو عبید از این در شرح ابن سینا هست، در زندگی ابن سینا، ابن سینا ابو عبید میگه از اون خواستم شرح بنویسه، گفت ببخشید من شارح نیستم، ولی اگر بخواید خودم کتاب بنویسم مینویسم. فورا کاغذ خواست و مطالب شفا را در 2-3 روز همه نوشت، یعنی عنوانش رو نوشت. اینو چی گفته؟ و در واقع تمام کتاب طبیعیات و الهیات را در 20 روز نوشته. ببین اینو ابو عبید در اول شفا گفته، من میخونم عبارت او را، در 20 روز نوشته، دو بارم تکرار کرده. یه بار اول گفته است که ابو عبید جان گفته و فرق من طبیعیات و الهیات، در اول شفا است، فرق من طبیعیات و الهیات خلا کتاب حیوان و نبات فی مدت 20 یوما من غیر رجوع الى کتاب یحضره و انما اعتمد طبع و فقط. یعنی این رو در مدت طبیعات الهی در 20 روز نوشت و این رو آخر باز آخرم تکرار میکنه ها، دوباره دو بار میگه، آخر همون مقدمه شفا هست. و ان یتعجب یا تتعجب من اختداره الا تصنیف، من میگه خیلی عجب میکنم قدرت او را در تصنیف کتاب. ما صنفه من کتب طبیعیات و الهیات، به طوری که الهیات و طبیعیات را به سا نوشت، و مدت 20 یوما، اینو دو بار میگه ها، در 20 روز. و الکتب غائبتون اندهو، هیچ کتابی هم نبود. یعنی واقعا اینقدر ذهن حاضری ما، ببین علوم انسانی افت کرده، ببینید چقدر افت کرده. چه جور ابن سینا چی بوده؟ کتاب اولش را که کتاب حکمت عروضیه، کتاب 20 صفحه است، در ظرف 10-15 سال به کجا رسید و چه چیزی تألیف کرد و از اون گذشت. اول شفا میگه این کتاب من نیست، این کتابی است که بر مذهب چی نوشتم. ولی او آمده منطق را اگزیوماتیک کرده. یعنی الان چیزی که همه غربی ها موندن، همه موندن امروز و دیروز و پریروز و بحث کردن و از بحث اون عاجز موندن، دقت کردید؟ اون مسئله اگزیوماتیزیشنه. مسئله منطق را ببینید، چرا ریاضیات اگزیوماتیزه در هندسه اقلیدوس؟ ریاضیات برهانه، شما یه قضیه رو اثبات و اثبات برهانه، ریاضی که نیست. اگه شما همین برهان را در علوم دیگه به کار ببرید چه فرق نمی کنه؟ شفا باشد، الهیات باشه، با این کار را کرده. این چیزی که امروزی ها غربی ها متوجه نشدن تا به حال، سعی کردن اگزیوماتایز بکنن. حالا من نمیخوام اینجا بگم کی و کی و کی و کی این شر را کرده، همه شکست خوردن و اصلا یک نتایج غلطی گرفتن. ابن سینا 1000 سال پیش این کار را کرد. حالا میپردازیم به موضوع علم ماوده. یک گفتیم کتاب شفای کتاب ماوده طبیعی ارسطو 14، در بعضی از 16، کتاب ابن سینا 2. چرا اینطوره؟ برای اینکه او اگزیوماتایز کرده، مانند اصل اقلیدوس، هندسه اقلیدوس اون را برداشته اگزیوماتایز کرده. حالا مسئله از اینجا شروع، از ارسطو شروع میشه. ارسطو در کتاب ماوده طبیعه 3 موضوع را برای علم الهی پیشنهاد میکنه. این خود ابن سینا در اول شفا گفته. اگه بگید نقطه به نقطه همچه میگم پیش رفته ها، این کسی متوجه نشده. این شعرهایی هم که همه نوشتن، همه چون از سابقه بحث آگاهی نداشتن، از تاریخی بحث همه اشتباه کردن به نظر من. ارسطو 3 موضوع برای ماوده طبیعی میگه. یکی موجود به ما و موجود، یکی مبادی و علل اولا، یکی خدا. تمام شارحان تا ابن رشد غیر ابن سینا اینا میگن یک علمه و وحدت این 3 موضوع را نشان میدن، میخوان اثبات کنن این 3 موضوع یه موضوعه. با نظریه تشکیک، مثلا از نظریه ارسطو نظریه تشکیک هست و قاعده تشکیک، حمل تشکیکی و غیره و غیره و غیره هست که در کتب منطقی ما همیشه به صورت حقیقت و مجاز اومده. حقیقت و مجاز همون در واقع نظریه تشکیک ارسطویی است که نمیدونیم جاش کجاست در ماوده طبیعی. حالا همه اینها قائل بودن به این، مثلا چیزی که مشککه یه فرد اعلا داره که علت هم هست، اون خداست. یعنی سعی میکرد این 3 وحدت رو. ابن سینا میگه نه. ابن سینا در اول شفا این نظریه، همه نظریات گذشتگان رو ابطال کرده. به این صورتی که میگم، او از راه روش شناسی علوم، اگزیوماتیزیشن علوم، علوم را اگزیوماتایز کرده. یعنی مثل هندسه اقلیدوس مبادیشو، مسائلشو بحث کرده که موضوع چیه، چه نسبتی با محمول علوم برهانی داره، با مبادی چه نسبتی. این بحث روش شناسی علوم برای اولین بار به طور بسیار بسیار دقیق به وسیله ابن سینا مطرح شده در کل تاریخ فلسفه. و این رو شما میبینید در اول برهان شفا خودش ذکر میکنه، اینو توجه نکردن. حالا من تقریبا مبانی این فکر را که در اول کتاب شفا گفته و تفصیلش در کتاب برهانه من اینجا میگم. خلاصه 7-8 تا مسئله است. یکی، هر علمی یک موضوع داره، چند موضوع نمیتونه. علم وحدت داره، وحدت علم وحدت موضوعه. اولا یک، وحدت علم به وحدت موضوع هست. دوم، مسائل علوم برهانی، مسائل علوم برهانی و مسائل علم از عوارض ذاتیه موضوع برهان موضوعه. او بین ذاتی باب برهان با ذاتی باب ایساغوچی فرق گذاشته، خیلی مهمه. ذاتی مسائل موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، بل عوارض ذاتیه هی المسائل. عوارض ذاتیه مسائله، عوارض ذاتیه غیر از باب برهان، ذاتیه باب برهان غیر ایساغوچی. این خیلی مهمه، یک تحولی در کل تاریخ فلسفه است. و اینکه اثبات موضوع و مبادی علوم به عهده فلسفه اولاست. هیچ علمی موضوع خودش را اثبات نمی کنه، باید اثبات بشه در فلسفه اولا. این را همه اینا را ابن رشد رد کرده. شما ببینید که همه اینا از ابن سیناست، برید کتاب ماوده طبیعی ابن رشد را بخوانید، ببینید همه اینا را میگه اینا ارسطویی نیست و رد میکنه. و اثبات موضوع و مبادی علوم به عهده فلسفه، این خیلی مهمه. در شفا هم همینطور گفته، در قانون هم گفته، گفته بعضی از اطبا برمیان موضوعشون اثبات کنن مبادیشو و دچار اشتباهات زیادی میشن، دوچارش. این در فلسفه علم امروز هرچی بخواید هست، این اشتباه فوق‌العاده هست. یعنی فکر میکنه که علم هم باید موضوع و مبادی خودش اثبات بکنه، این تو نیست. در هیچ علمی این رو در شفا اشاره کرده، میگه ما در کتاب برهان گفتیم، اینو همه مسائل رو در برهان گفته، در شفا میگه ما اشاره میکنه، اما اول کتاب شفا میگه در هیچ علمی موضوع علم از مسائل اون علم نیست، اینو گفته، میگه ارجاع میده به کتاب برهان. اون وقت خداوند و مسئله علیت از مسائل علمه، از مسائل علم، بنابراین از موضوع علم نمیتونه باشه، خدا اثبات میشه، علیت مسئله است در این کتاب، بنابراین نمیشه این از موضوع باشه. از طرف دیگه موضوع علم الهی باید بدیهی باشه، برای اینکه علم دیگری نیست که اون اثبات کنه، اگه خودش اثبات کنه دور لازم میاد، اگر علم دیگری هم نیست بنابراین باید بدیهی باشه. فقط یک شیخ میبونه موجود به ماهو و موجود، موجود به ماهو و موجود و عوارض ذاتیه موجود به ماهو و موجود، که میشه وحدت و کسرت و علیت و معلولیت و قوه و فعل و وجوب و امکان و امثال اونها، اینا میشه عوارض ذاتیه. بنابراین او را باید مبتکر علم اونتولوژی بدانیم. دقت کنید، اولین بار در تاریخ فلسفه کسی که علم وجود شناسی را مطرح کرده و موضوع موجود به ماهو و موجود را موضوع اصلی فلسفه قرار داده و مسائل اون را در حکم عوارض ذاتیه قرار داده، به اینو به ترتیب بحث میکنه، وحدت و کثرت و علیت و معلولیت و وجود خدا و واجب و ممکن و اینها، ابن سیناست لا غیر. این خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره. پس او آمده علم الهی را بر مبنای تأسیس کرده، اون وقت خدا اثبات میشه، برهان وجوب امکان برهان میاره، برهان که قوی ترین برهان مال برهان وجوب امکان میاره و اون را موضوع میده برای الهیات بالمعنی الاخص، و برای اولین بار الهیات بالمعنی الاعم از الهیات بالمعنی الاخص جدا میشه. حالا غیر از حکمت مشرقیه اوست و این یک دستاورد بسیار بزرگ ابن سیناست و این را تو لاتین خیلی توجه کردن، ما هنوز متوجه نشدیم، در جهان لاتین متوجه شدن. حالا چطور؟ اونها ابن رشد را داشتن، ما متاسفانه ابن رشد را در اختیار نداشتیم تا مقایسه بکنیم. دقت فرمودید، اصلا ابن رشد حتی یک بارم اسم برده نشده. اگه در اسفار ابن رشید بوده، ابن رشید یه نفر دیگریست، یه نفر آلمانی یک کتابی درباره ابن رشید نوشته ها، یه نفر ها در قرن گذشته از شاگردان در واقع نویسنده چی بوده، قاضی، اون قاضی برجت کتاب چی بوده، کتاب بسیار معروف قاضی همدان، قاضی عبدالجبار بوده، یه کتابی، ولی الان ما نمیدونیم این عبدالرشید فعلا کیه، ولی ابن رشد از اون نام برده و ما خیال میکنیم ابن رشد، نه این ابن رشید فرق داره با ابن رشد، اصلا نمیشناختیم. ولی اونها غربی ها ابن رشد را داشتن، ابن رشد هم خوب شارحه، و اونها پی برده بودن که بین ابن رشد و ابن سینا درباره موضوع معاود طبیعه فرق داره و این را میگفتن. آنها در ترجمه شروع ابن رشد را به زبان لاتین در اختیار داشتن و ابن رشد هم مانند سایر شارحان دیگه قائل به وحدت این بود، قائل به وحدت این سه موضوع بود. بله، برخی از فیلسوفان قرون وسطا بحث کردن، قائل شدن که دو نظر هست، یکی نظر ابن سینا، یکی نظر ابن رشد. ما متاسفانه نتونستیم مقایسه را حتی الان بکنیم، اونا در قرون وسطا کردن، گفتن دو نظره، موجود به ما و وجود موضوع ما بعد طبیعه است از نظر ابن سینا، از نظر ابن سینا اونا گفتن، و خداوند یا علت نخستین موضوع ما بعد طبیعه از نظر ابن رشد. یعنی بین ابن رشد و ابن سینا فرق میگذاشتن، این دوتا رو مقایسه میکردن و این رو بحث کردن غربی‌ها، خیلی بحث کردن در کتاب‌های مختلف اونها. و این وقتی که شفا ترجمه شد و الهیات شفا، الهیات بالمعنى الاعم را ترجمه کردن به متافیزیکا جنرالیس، متافیزیکا جنرالیس و ما بعد طبیعه الهیات بالمعنى الاخص را ترجمه کردن متافیزیکا سپیکیالیس. این اصلا راه پیدا کرد، این جریان در کویناس. و یکی از مترجمان بسیار معروفه او گوندی سالینوس بود. این نظر ابن سینا را رواج داد، یعنی کتابهایی نوشت و این نظر ابن سینا درباره وجود و ماهیت و اینا مال ابن سیناییه، مال ابن رشدی نیست. وجود و عروض، وجود بر ماهیت و وجود واجب و وجود ممکن و عرضم به حضورتون الهیات بالمعنى الاعم و الهیات بالمعنى الاخص را از راه نوشتهای خودش رواج داد در اروپا. و کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتند که عبارت بودند، یکی از خود سنت توماس ببینید مسئله وجود و ماهیت را اشاره داره و در واقع به تا حد زیادی، البته از ابن رشد هم دور نیست ولی بیشتر ابن سیناییه. موضوع اینها بر تقدیر به این مسئله اشاره کردن. از کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتن سنت توماس بوده، قدیس توماس آکونی، دونز سکاتس بوده، این الهیات بالمعنى الاعم و اخص رو میپذیره، متأسفانه یه تغییراتی به وجود میارن. یعنی موجود به ما هو و ممکن، موجود از اون حیث که امکان را اعم از موجود میدونن، این یه مسئله مهمه. یعنی ما بعد طبیعه مثلا بحث میکنه درباره موجود، اما درباره اون چی که امکان داره، یعنی امکان را اعم از موجود میدونستن، هر چیزی که ممکنه درباره حرکت و غیره، یا هر چیزی که به اصطلاح امکان داره، یعنی یک نوعی مسئله شناختی هم در اینجا مطرح میشه. دون سکاتس بر تقدیر تحت تاثیر او بوده، اما موجود را به ما هو ممکن مورد بررسی قرار میده. موجود از اون هیچ که یک تغییریه، موجود به ما و موجود به معنای موضوع علوم رو که به اصطلاح تعریف میکنن، میگن اون چی که ممکنه درباره این امکان داره. از کسانی که بسیار مؤثر بوده کریستیان ولفه.
شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، خدمتون عرض کنم که برنامه‌های مختلفی از طریق رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های رادیو گفتگو آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب است و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
من بی گناهم، سوزه جانم گویم اگر این ماجرا سوزد زبانم گرفتار عشقم به عشق و به آهم هستی گوهم من بی گناهم سوز غمم از جانانه ای دارم به جانم گویم اگر چه هستی چه هستی که جام دلم را شکستی شکستی افسانه سازی چو آرزو نقش برهابی گرفتار عشقم به عشق و به آهم هستی گوهم من بی گناه دارم به جانم گویم اگر این ماجرا سوزد زبانم تو ای زندگانی چه هستی چه هستی که جام دلم را شکستی شکستی افسانه سازی چو آرزو نقش برهابی در دلم صبر و قراری نسوی او